Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. خیر الصلاة و تحیات علا خیر خلقهی و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والارض مددناها والغینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازدین. محضر مبارک سروران عزیز، مستحضرید که سخن در آیات مبارک سوره شریفه هجر است. دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم که حضرت باری تعالی اشاره فرمود به محفوظیت قرآن و اصالت ادب تحریف کلام وحی، بنگاه جمود و لجاج و سیاست های غلط و مزورانه جماعتی رو در قبال انبیاء الهی مطرح کرد که آیات رو بازگو کردیم و سخن به پایان رسید. الان از این آیه شریفه که مطرح می شود، آیه 16 هم، ابتداعا حضرت باری تعالی نمونه هایی رو از رحمت و لطف خیش از آیات ظاهرات خود در خلقت و وجود متذکر می شود و بازگو می فرماید. اونگاه یه نتائج کلی از این قسمت حاصل خواهد شد. فرمود ولقد جعلنا فی السماء بروجا، ما قرار داده ایم در آسمان بروجی و زیناها، و زینت کرده ایم این بروج را برای اون کسانی که می نگرند و نظاره اون می کنند، دل ناظرین. نکته ای که متذکر می شویم در ابتدا آن است که فرمود ولقد جعلنا فی السماء بروجا، ما در آسمان بروج قرار داریم. به ناس که حضرت باری تعالی در اینجا به ستارگان آسمان و نجوم آسمان و زیبایی و زینت اون اشاره نماید، اما فرمود لقد جعلنا فی السماء بروجا، با کلمه بروج این مطلب گفته شد. یه قدری نیاز به تذکر است که کلمه بروج رو به یه مناسبتی چندی قبل در سوره مبارکه نور خدمت عزیزان اشاره کردیم. در اونجا که فرمود القواعد من النساء، اون زنانی که بازنشسته شده اند میتوانند پاره‌ای از پوشش ها رو نداشته باشند، مانند زنان معمول نباشند، به شرط آن که متبرجات به زینه نباشند، تبرج به زینت نکنند. اونجا توضیح دادم، الان هم اشاره میکنم. کلمه بروج از ماده برج برجه در کلام عرب به معنا زهره، به معنای آشکار شدن و به چشم آمدن است. تبرج یعنی آدمی کاری بکند که به چشم بیاید، انسان جوری خودش رو نمایش بدهد که چشمها رو به سوی خودش جلب کند و جذب کند. به چنین عملی تبرج میگویند. اینی که فرمود ولا تبرج، نه تبرج الجاهلیت الاولا، پیغمبر به زنان امت و همسران خودت بگو اینها تبرج نکنند، اینها خودآرایی نکنند، زینت آرایی برای دیگران ننمایند. این سنت جاهلیت است، غلط است، ناپسند است. و همینطور عرض کردیم که ممکنه منازلی که ساختمانهایی که بسیار به چشم می آید ظاهر می شود، وارد شهر می شید اینها رو می بینید، به این ساختمانها نیز برج گفته می شود. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا که باشید مرگ به سراغتون می آید، ولو در زیباترین و محفوظترین منازل و ساختمانها باشید، مرگ حد و مرزی ندارد. اما در اینجا این آیه شریف همان گونه که مستحضر این بحثگاه در قرآن اومده که خداوند در آسمان بروج قرار داده است، یه اطلاقی از این کلمه، یعنی یه انصرافی از این به ذهن میاد که این بستگی دارد به سیر آسمان شناسی و دانش هیئت. یه قدری توضیح میدم خدمت عزیزان. همان گونه که مستحضرید از علومی که از دیرباز خیلی مورد توجه انسان ها بوده است و به همین دلیل هم خداوند سبحان تأکید بر آن می کند و عظمت آن رو به رخ بشر می کشد و هشدار به آن می دهد، مسئله نگریستن به آسمان و بررسی فعل و انفعالات آسمانی، نجوم، ستارگان، سیارات، کیهان، کهکشان و این مسئله بوده است. 1500 سال قبل از میلاد مسیح چینی ها دستاورد بسیار زیادی رو در علم هیئت داشتن و کار فراوانی رو در این باب انجام دادن. آثار اون باقی است. مصری ها همینطور. اما تمدن بابلیان، اینها به لحاظ تسلطی که در ریاضیات داشتن و پیشرفته در این باب بودن، اینها در علم نجوم کار فراوانی کردن. من جمله یکی از کارهایی که انجام دادن شناختن به اصطلاح خودشون دائره البروج یا کره سماوی بود. اینها چنین استظهار کردند که زمین مرکزیت عالم رو که تشکیل میدهد، مجموعه بقیه اجرام کیهانی ماورای زمین یک کره سماوی است، یک دایره بزرگی است که تمام اینها پیرامون زمین رو قرار میدهد و هر جرمی که در آسمان دیده میشود اینها چسبیده به سقف این کره است که زمین رو احاطه میکند و پیرامون خودش میگیرد، که نام اون منطقه البروج یا دائره البروج است. این اصطلاح از اونجا باب شد که بابلیان حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح به این نتیجه رسیدن. البته اون رشد به اصطلاح دانش نجوم علل قاعده به دست یونانیان انجام شد، همان گونه که پاره عزیزان اهل اصطلاحی به دانش نجوم الان هنوز هم آسترونومی میگویند. خود کلمه آسترونومی یونانی است. آسترون به معنای آسمان است و نوموس به معنای قانون، یعنی قانون آسمان، یعنی شناختن آسمان قانونمند. به دانشی که الان آسمان و ستاره میشناسد هم آسترونومی میگویند. بر اساس همین اطلاق یونانی است. در میان یونانیان رو آسمان بسیار کار شد. کسی که توانست یه تقسیماتی رو آسمان انجام بده برای اولین بار تالس بود، همونی که گاه در هندسه به اصطلاح اون رابطه تالس و قضیه تالس هنوز هم مطرح است و کارایی دارد. بعضن ایشان اومد این دائره البروج و کره سماوی رو تقسیم کرد و به این نتیجه رسید که مجموعه این دائره البروج دارای 12 بخش است. این رو بر اساس محاسبات ریاضی خودش بر 12 بخش قسمت کرد و اونگاه محاسبات لازم را انجام داد که خورشید در هر 12 بخش یک بخش اون 30 روز میماند، ماه در هر بخش 2 روز اندی میماند، 2 روز و نیم میماند مثلا، بقیه ستارگان در هر برجی که یک بخش رو تشکیل میدهد چه مقدار میماند. مجموعه اینها شد 12 بخشی که به اینها میگفتن بروج. دائره البروج اون محوطه‌ای بود که اون محدوده‌ای بود که این 12 بخش درون، یعنی این 360 درجه رو به 12 بخش تقسیم کرد و این شد محل توقف خورشید، محل توقف ما و اینها. این اصطلاح بروج از دانش یونانیان ماند. البته خب متحول شد دانش یونان هم، یعنی بعد از تالس مثلا بعضی‌ها به کرویت زمین پی بردن مانند ارسطو. اما در این حال کار یونانیان به اونجا کشید که کسی مانند بطلمیوس اومد و قدرت قاهره شد، مجستی رو نوشت، المجستی رو نوشت و اون دانایی بزرگ رو نوشت و اونگاه دیگه دانش ستاره شناسی یونان باقی موند با همون هیئت بطلمیوسی تا زمانی که در قرن 16 کوپرنیک اومد، بعد از اون کپلر اومد و بساط این هیئت زمین مرکزی از میان برداشته شد و دیگه خورشید مرکزی به اصطلاح خورشید مداری مطرح شد و دانستن که این چنین نیست که زمین مرکز عالم باشد. اینو توضیح دادم برای این قسمت که خود این اصطلاح بروج اصطلاح یونانی است. اینی که ما الان هم کلمه برج رو به کار میبریم، میگید چه برجی است، میگید مرداب ماه است. ایرانیان کلمه برج رو به کار نمیبردن. در اینها همین الفاظی که شما به کار میبرید، همین امرداد، مرداد ماه، امرداد، که اینها اسامی کسانی بودن، اسامی اشخاصی بودن که پارسیان اومدن بر ماه‌های خودشون به لحاظ مختلف و ملاحظات متفاوت اینها رو گذاردند و تیر و مرداد و فروردین رو از ابتدا بگیرید تا آخر به کار بردن. اما در این حال ما هم الان هنوز میگیم برج تیر، برج خرداد، برج مرداد. این همون سابقه ذهنی است، منتها با این فرق که در هیئت بطلمیوس و یونان خورشید وارد این برج ها میشد، حالا فهمید زمین وارد این برج میشدن، فرقی نمی کند. در همین سیری که زمین داره این 12 بخش رو طی می‌کنه. بعد داره شناسایی این 12 بخش اومدن گفتن نگاه کنید ببینید در هر بخش چه ستارگانی وجود دارد. اینها رو شناسایی کردن با خطوط فرضی، این ستارگان رو به هم نصب کردن، متصل کردن، یه اشکالی در اومد. یکی شکل گوسفند در اومد، شکل بره شد، بره شد یا شکل حمل شد. اون دیگری رو نگاه کردن دیدن شکل خرچنگه. این عجیب است، شکل خرچنگ است. این رو سرطان نامیدند مثلا فرسنگ در کلام عرب. دیدن شکل توامان هست، مثل این که دوتا نوزادی هم که به هم متصل هست، این رو جوزا نامیدند. دیدن یکی شکل مثلا فرض بفرمایید ترانزوس، اون رو میزان نامیدند. یکی شکل سنبوله است. هر کدام از اینها رو بر اساس اون خطوط فرضی که کشیده بودن نامی برون نهادن شده. نام های این برچاگا، این بیت ابونصر فراهی رو عرض کردم، یکی از کتاب هایی که بله قدما مقید بودن ابتدایی که میخواستن آیین با ادب آشنا بشن میگفتن این کتاب رو بخونن. کتابیست به نام نصاب الصبیان. این نصابیست برای کودکان، اما نصاب الرجال است نه نصاب الصبیان. بسیار کتاب لغت زیبایی است. عروض به اصطلاح بهور عروضی رو مطرح میکند و لغات بسیار زیبایی رو در ادبیات عرب ترجمه فارسی داره. خیلی زیبا اینها رو به دست میدهد. برج‌ها دیدم که از مشفق برون آورد سر، جمره در تحلیل و در تسبیح. حی لا یموت، چون حمل، چون سور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و دلو و جدی و بود. این 12 برج میشد 12 قسمت اون دائره البروج و بر اساس اون نامگذاری میکردن به اون خطوط فرضی که در ذهنشون بود. اینی که قرآن مطرح میکنه اون نیست. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، اون رو نمیگه خداوند سبحان. بروج قرآن ستارگان آسمان است، نه اون تقسیم ها و اون منطقه بندی ها. خداوند بارها در جا ما آسمان رو به بروج زینت کردیم، یعنی به ستارگان زینت کردیم، یعنی به این زیبایی های آسمانی. اون نقش و نگارهایی که شما انسان ها میبینید ما آسمان رو زینت کردیم. بنابراین کلمه بروج اون اصطلاح یونانی و اون تقسیمات اون چنانی نیست. به شکل کلی بروج در قرآن ستارگان است و اجرام آسمانی و اجرام کیهانی است که اینها بر اساس قاعده ضابطه خودشون خداوند سبحان قرارشون دارد در آسمان. فرمود ولقد جعلنا فی السماء بروجا، اینها بروج آسمانی است. بسیار مظاهر به چشم عالی می آید و در این حال و زین حال ناظرین، و خداوند اینها رو زینت کرده است برای اون کسانی که نگاه میکنن. یعنی اصل وجودشون همونطور که دیشب عرض کردم یه چیز است، زیبایی موجودشون و جمال موجودیتشون این چیز دیگری است. اینی که خدا این رو علل قاده در تمام بخش‌های خلقت انجام داده است. در تمام بخش‌های آفرینش شما میبینید که نقش و نگار خودش بحثی است در خلقت الهی. بسته‌بندی زیبا خودش بحثی است در خلقت الهی. شما میوه زیبا رو نگاه میکنید، سیب رو نگاه میکنید، انگور رو نگاه میکنید، هر چه محتوای اون هست هست، اما خدا شکل زیبای جالب و جاذبی به اون بخشیده است، زینتش کرده، گذشته از اون که اون خواص رو بهش داده است. در مورد ستارگان هم همینطور است، خداوند زینت کرده است. متو همیشه عرض کردم دیگه ما متاسفانه اونچنان گرفتار معیشت و مسائل مادی زندگی خودمون هستیم بشر امروز که دیگه فرصتی برای نگرش به آسمان برای خودش باقی نگذاشته است. و الا اونهایی که فرصت این داشتن، حال این داشتن، اونهایی که در دل شب میتوانستن بنشینن به آسمان نگاه کنن، زیبایی ها و شکوه و جمال آسمان ببینن، یا اونهایی که به شکل علمی با آسمان کار کردن، اونهایی که در میان علما و دانشمندان مسلمان فراوان بودن، کسانی مانند بطانی، زیج بطانی، بزرگترین خدمات رو در زمان خودش به دانش هیئت کرد. اون زیجی که بطانی ساخت، ابو موسی خوارزمی، موسی خوارزمی، کسانی مانند ابو ریحان بیرونی، پسران موسی بن شاکر، بزرگانی بودند در میان مسلمانان که اینها بسیار به دانش نجوم خدمت کردند. و ابن هیثم مصری المرایا، صاحب کتاب آینه ها، معبر محدب، یک قوانین عجیبی رو در فیزیک مطرح کرد، این بزرگمرد که هنوز اسم این حرفا به هر حال در دنیای اروپا هم در دنیای غرب مطرح نبود اصلا، قبل از رنسانس و قبل از این مسایایی که به هر حال آشتی اونها باشد با دانش تجربی مثلا فرض فرمود. اونهایی که به شیوه علمی به این دانش نگاه میکنن، لذتهای آسمان دیدن، زینتهای آسمان دیدن و حظ اون بردن. اونهایی که به شکل عادی نگاه کردن به اون، اگر فرصت کردن با آسمان انس بگیرن، حس کردن این زینتهایی که خداوند سبحان به آسمان داده است. فرمود ما و زینها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم، و و ما حفظ کردیم آسمان را از هر شیطان رجیمی الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. این نکته که اینجا مطرح میشه استدعا میکنم دقت بیشتری عزیزان داشته باشید. یکی از مشکلات قرآن کریم است، یکی از مباحث دشوار در قرآن کریمه، لذا مسئله برانگیزم هست میان مفسران و معرکت الآراء هم بعضن بوده است. این بحثی که الان مطرح میشه، ما حفظ کردیم آسمان را از هر شیطان رجیمی، از هر شیطان رجم شده مترود پلیدی، الا من استرق السم، مگر اونهایی که بخوان بیان استراق سم کنن. استراق سم یعنی چی؟ یعنی اینکه بخوان گوش کنن یه چیزی رو، استراق بدزدند از مقولات و شنیدنی های چیزهایی رو بدزدند اینا. فاتبعه شهاب مبین، اگر کسی بخواهد چنین کند شهاب مبینی میآید و را تعقیب میکند، رصد میکند، ضربه بر او میزند، نابودش میکند، نمیگذارد استماع کند، نمیگذارد چیز بشنود. عرض کردم خود این آیه یه مقداری محل مطلب و سوال است. پاری از مفسرین قدما به ظاهر مطلب نگاه میکردن و بعضا در مطالب تفسیریشون اشاره میکردن که همین ظواهر بحث است و مثلا شیاطین اگر بخوان به آسمان ها راه پیدا کنن، اینها شهاب آسمانی میاد اینها رو منعشون میکند، حدشون میکند، ردشون میکند. اما این بحث و این قول، این که مراد از اینجا و مشابه این مورد در سوره مبارکه و صافات در جاهای دیگه خداوند سبحان مطرح میکند، این بحث رو بحث آسمان مادی باشه و مراد بحث این باشه که شیاطین بخوان به ماه و مریخ و مشتری یا فراتر از اون، بالاتر از منظومه شمسی بخوان پا بگذارن و شهابی بر سر اینها بیاید، خود قرآن مساعدت با این معنا نداره. یعنی ما ادله داریم که اثبات میکند این معنا مراد نیست. من جمله عرض میکنم در بعضی از مواردی که این بحث مطرح میشد، لا یسمعون، اینها نمیتوانن استماع کنند. از کجا؟ از ملأ اعلا. خداوند به جای آسمان و سما تعبیر به ملأ اعلا میکنن. ملأ اعلا که آسمان نیست، سکان ملأ اعلا ملائکه الله، اینها که در آسمان نیستن، اینها که در منظومه شمسی یا بالاتر از اون کهکشان راه شیری بالاتر نیستن، اینها که در آسمان مادی نیستن ملائکه الله. انهم عن السمع لمعزولون، میخوان دینها بیان پا به ملکوت بگذارند، از ما ملائکه الله چیز بگیرن، خداوند گوش اینها عزل میکند، اینها نمیتوانند چیز بشنوند. یعنی در مجموعه این آیات این به دست میاد. اینو من گاهی اشاراتی کردم خدمت دوستانی که اهل تأمل بیشترن، به حمدالله دوستان این چنینن. در زمان خود پیغمبر مکرم اسلام از خصوصیاتی که از مشاغلی که خیلی بازار گرمی داشته قبل از اون هم بوده است، امروز هم هست، الان هم ما و شما گاه ممکنه بعض از طبقات جامعه ما مبتلا باشن که نه، بنده در اروپا به شما عرض میکنم اون رو زده این و دنبال اون رو گرفتیم، هنوز در اون جامعه هم وجود دارد. یکی از مشاغلی که بازار اون گرم بوده است خبر دادن از مقیبات است، خبر دادن از غیب است، اخبار غیب دادن است، این که برحال چه میشود، گمشده ای تو کجاست، چی برات پیدا میشود، چه بر سر تو میآید، اینی که بخوان اخبار از آینده بگویند. و به هر حال از مشاغل رسمی در زمان خود پیغمبر مکرم اسلام و نزول قرآن کهنه و عرفه بودن، کاهنان و عرافان، اینا شغلشون همین بود، اینها خبر میدادند از آینده انسانها، از مقیبات، از مطالبی که دور از دست است، و میگفتند اینها خبرهایی است که ما از آسمان داریم، چی برای شما خبر میاد، برای ما جنیان خبر میارن، ما از طریق جن و شیاطین جنیه اخبار آسمان میگیریم، به شما مردم میگوییم که چه پیش آمد و چه خواهد آمد و چه میشود. اینها یه بازار بسیار داغ و گرمی داشتن. حتی شاید اتهام زدن به پیغمبر مکرم اسلام به عنوان کاهن از همین دست و باب است که مطالبی که پیغمبر هم میگوید اینا اخبار جن است و ملکی با او سخن نمیگوید، به اینها وحی نیست، از آسمان نمیآید، از نزد خداوند سخن نمیآید. برای رد این بحث و برای بستن دکان چنین متوهمانی، کسانی که این وهم رو در جامعه ایجاد میکنن و نفاسات فی العقد میشن به یک معنا و ذهن مردم رو با خرافات و اوهامات و اباطیل از واقعیت‌های زندگی دور میکنن، خداوند سبحان میخواد عزیزان ما بر اساس واقعیت‌های موجود زندگی کنیم، نه بر اساس اخبار جنیان و وهم و توهمات و خیالات و لمر و استرلاب. و خداوند سبحان نمیخواد زندگی انسان‌ها از مجرای اسباب و حقیقت به درآید، بلکه باید ما تو اون همون وضعی که از باری تعالی برامون قرار داده زندگی، اونهایی که داشتن علم حقیقی و تام و کامل را، اونها که به تعبیل سراسر وجود آشنا بودند، ذرات مقدسه محمد و آل محمد، نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام سر سوزنی در زندگی شخصی و مادی خودشون استفاده از مغیبات نکردند. اینا فریبشون دادن مردم، کلا سرشون میذاشتن در معاملات، سم به خوردشون میدادند. اینا اگر میخواستن از مغیباتشون استفاده کنن که مثال پیش نمی آمد، اون چیز دیگری است. منصب امامت و علم امامت و استفاده و تسلط به مغیبات مال وقتی است که بنشینن به عنوان امام با مردم سخن بگوین، به عنوان حجت خدا در موضع تشریع باشن، نه اینکه به عنوان این شخص عادی بخوان زندگی کنن. نه ممکنه زندگی کنن کسی همسر بدن بهشون بدن. این مثال ممکنه براشون پیش بیاد که میبینید در زندگی معصومین علیهم السلام وجود داشت. بنا نیست کسی با پشت پرده در این دنیا زندگی کنند. بناست مردم با همین ظواهر و با همین قوانین دنیا زندگی کنند تو این جامعه، نه به جور دیگر بر اساس رمل و استرلاب. نه، دکان این مسائل به شدت بسته شد. یکی از به اصطلاح موضوعاتی که در قرآن مطرح میشه همین قضیه است و به نظر پاری از بزرگان و محققین این آیات مربوط به این قسمت بحث میشه. اینی که قرآن در اینجا فهمد به حفظناها من کل شیطان رجیم. ما این سماع دیگه سماع مادی نیست. دیشب عرض کردم به یه مناسبتی دو معنای آسمان رو گفتم. ما یه آسمانی داریم که قرآن کتاب آسمانی است. خب مشخص این کتاب آسمانی یعنی چه؟ این که گفتین سر بر آسمان میکنید، دست بلند میکنید به سوی خدا که در آسمان نیست. و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا که آسمانی نیست. این کدام آسمان است که دست به سوی آسمان دراز میکنید؟ این عالم ملکوت است. این عالم نیست که برتر از این عالم و جهان است و اوامر و اراده الهی از اونجا صادر میشه، نه عالم ماده و فیزیک فضا. این که نیست. در این موارد که خداوند سبحان مطرح میکنه بحث همینه. حضرت باری تعالی بیان میکنه که به طور کلی هر موجودی که بخواهد از اسرار غیب وجود به هستی آشنا باشد، اگر کسی ادعای ارتباط با عالم غیب میکند، این ادعا باطلی بیش نیست، دروغ محض است. نه شیطانی، نه جنی، نه کاهنی، نه عرافی، نه غیبگویی، نه چفبینی، نه طالعبینی، هیچ کس آشنای با اسرار غیب خلقت نیست. برای ارتباط با عالم غیب فقط یک راه وجود دارد، اونم راه وحی و نبوت است. از طریق وحی است که خداوند سبحان مقیبات رو عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا لمن ارتضا من رسوله. خداوند عالم غیب است. اگر غیب نازل می کند برای رسولانش نازل می کند، اونهایی که می پسندد از بندگانش از رسولان از غیب به اونها آموزش می دهد. اونها می تونن بنشینند عیسی بگوید به شما خبر می دم تو خونه هاتون چی وای می کردید، به شما خبر می دم که تو سینه تون چیز به چه دلیل اینجا اومدید در محضر من نشستید. پیغمبر می گوید تکرم می کنم در حق شما، آبروتون نمی برم، اسرارتون نمی گم، بلند شید برید. خداوند به این بزرگان غیب را تعلیم می‌دهد و الا کسی نمی‌تواند با عالم غیب ارتباط برقرار کند. حالا برای اینکه این تجسم خوب در ذهن بیاد، اینو عرض می‌کنم، احتمالاً شاید دیگه همین ان شاء الله مثلا قول صحیحی باشه. برای اینکه خداوند سبحان این طرد و رد از عالم اسرار غیب رو خوب عینی کنه، ملموس کنه به اون شیوه‌ای که همیشه در قرآن وجود دارد، که باید مطالب معقول تبدیل به محسوس بشه تا ما لمسشون کنیم و باورشون کنیم و بتونیم ببینیم. خداوند سبحان برای نشان دادن این حقیقت بازگو میکنه اگر بخواهند جنیان، موجودات دیگری که میخوان غیب بیارن برای بعضی که دکانداری کنن مثلا، با عالم اسرار ملکوت ارتباط برقرار کنن، اینها رانده میشن. اینها انهم عن السمع لمعزولون، نمیگذارن اینها گوش کنن در اسرار غیب بدانن ملائکه الله. اینها رو میرانندشون، اونچنان میرانندشون با قدرت و سرعت. شما یه چیزی وقتی خیلی تیز سرعتش میگید چی؟ میگید مثل تیر شهابه. دیگه برمیدارن اسم بعضی از ماشین هایی که خیلی هم تون نمیلن، شهاب میگذارن که تون برن. انشاءالله مثلا فرض میفرمایید این تون رفتن رو به شهاب تشبیه میکنن. در به خدمتتون این سنگوارهای آسمانی که وقتی میان وارد جو زمین میشن دیده میشن، بیرون از جو زمین که اصلا شهاب وجود نداره، بده اون طرف اتمسفر اصلا شهاب نیست عزیزان. سنگ هایی که در اونجا تک تک میشن شهاب نیستن، چون نه این سیل رو دارن نه این نور رو دارن. وقتی میان تو جو زمین تو این 800 تا 1000 کیلومتر قرار میگیرن، بعد به اصطکاک مبتلا میشن، تماس پیدا میکنن با این جو نگهبان زمین، چی میشن؟ میسوزن، ذوب میشن، آتش میشن. شما گلوله وار آتش میبینید، آمد رفت نابود شد با سرعت سریع، نابود شد. به زمین هم نرسید، زمین تونم حفظ میشه. خداوند راندن موجودات غیر معنوی را، راندن موجودات پلید رو از اسرار غیب و ملکوت تشبیه میکنه به پرتاب کردن شهاب در پس سر کسی. که یه شهاب تیز تندی بخواهد کسی رو تعقیب کند، اجازه ای نمیدهد که جا عوض کند، بجنبد به خود، سریعا اون رو محکوم میکند و میزند. چشم ما این رو میبیند، این سرعت شهاب رو میبیند. عرب جاهلی همون روز شهاب رو بلد است، رد شدن با شهاب رو میفهمد. خداوند این مطلب سنگین مهم معقول رو با این تشبیه مخصوص بازگو میکند. نمیدانم توانستم مقصود رو بگم یا نه. به هر حال فرمود و حفظناها من کل شیطان بجیم. خداوند ملکوت و اسرار غیب و آسمان رو محفوظ می‌دارد از هر شیطان وجینی که بخواد به اسرار الهی پا بگذارد. خیر الا من استرق السم. اگر کسی بخواد استراق سم کند و به هر حال پیامی و خبری بگیرد، فاتبعه شهاب مبین. شهاب مبین میاد در پس او تعقیبش میکند و میراند و نمیگذارد که کسی از اسرار غیب ملکوت برای دیگران خبر بیارد، مگر از طریق وحی و نبوت و آن که خداوند خود کسی رو ملکی رو نازل کند تا دل انسانی را به نورانیت وحی منور گرداند. این مضمون بارها در قرآن تکرار شده. به احساس میکنم شاید در حال بنابراین چه نظر خیلی از بزرگان است دیگه اون ماحصل مطلب به همین شیوهی باشد که مطرح شد. خب اشاره شد به آسمان ملکوت، اشاره شد به آسمان مادی، هم بروج آسمانی مطرح شد هم سماء ملکوت مطرح شد. حالا جای آن است که قدری سر ما رو خداوند پایین تر بیارن. ول ارض مددناها و القینا فیها رواسیا. ما زمین رو مددناها، زمین رو زیر پای شما مد به معنای چشیدن و پهن کردن. سفره رو لوله کردید میگیرید برای پذیرایی بازش میکنید، این میشه مد. ول ارض مددناها، ما زمین رو زیر پای شما انسانها گستراندیمش، پهنش کردیم. این همون ده بلعرض به اصطلاح. زمین رو آماده کردیم برای سکونت شما انسان ها. سفره ایست که همه چی تو این سفره قرار دادیم. ولعرض فرشناها، این بساطش کردیم. فنعم الماهدو، خوبم آمادش کردیم. هیچ چی توش کمونکاس نداره. هر چه بخواهید در این سفره برای شما مهیاست. فرمود ولعرض مددناها. خب این سفره رو ممکنه بر حال جوری باید حفظ بشه. گاهی وقتی خارج شهر میرید میخواد سفره بندازید، این باد مجال نمیده به سفره های شما. چهار تا سنگ در میدید این طرف اون طرف میگذارید، یه چیزی میگذارید تو سفره، ظروف غذا رو میگذارید که این سفره رو باد نبره، درست بمونه، حفظ بشه. این سفره رو خداوند پهن کرده است، اما این سفره پهن شده باید بمونه، باید باقی باشد. و القینا فیها رواسی، و ما قرار دادیم در این زمین رواسی را. رواسی جمع راسیه، راسیه یعنی لنگر، یعنی میخ. چه چیز میخ زمین است؟ والجباله اوتادو. خداوند میخ ها رو در زمین، کوه ها رو میخ زمین قرار داده است. فرمود و القینا فیها رواسیه، ما همین چروکیده های سطح زمین، قسمت هایی که چروک خورده از زمین میشه کوه ها، منتها اینا میخ زمین هست، اینها عامل حفظ زمین هست. و القینا فیها رواسیه و الارض مددناها، اونگاه ما این میخ ها رو قرار دادیم تا این بستر برای شما انسان ها ثابت و راسخ بماند. نقش کوه ها بقا و دوام زمین است، با اون شکل مخروطی و کلقندی معکوسی که در زیر زمین دارن، اینها زمین رو به عنوان میخ حفظ میکنن و نگاه میدارن. لذا وقتی هم که بناس زمین از میان برداشته شود، اول چیزی که خدا بازگو میکنه در قرآن چیست؟ اینه که کوه ها رو برمیدارن، اون کوه ها به سیر در میآیند. و سیرت الجبال، حرکت میکنن، تکه تکه میشوند، دکن دکا میشوند، اهن منفوش میشوند، کسی به مهیل میشن، قبار پراکنده میشن، اونگاه زمین نابود میشن، از میان میرود، چون میخواش و کنده خداوند. فرمود و علقه نافیها را و انبت نافیها من کل شیء موضوع، و ما رویانده ایم در زمین من کل شیء موضوع، از هر شیء موضوع، با توازن به اعتدال کامل. خداوند بعد از اینکه سفره رو پهن کرده است، میخا رو گذاشته است، حالا به چه اشاره میفرماید؟ به موجودی این سفره. سر سفره چی گذاشته خدا برای خوردن ما؟ اولین چیزی که مطرح میکند انبتنا، نباتات زمین رو مطرح میکند. گیاهان به پوشش گیاهی خوردنی زمین و به اصطلاح رویدنی زمین رو مطرح میکند. ما در زمین قرار دادیم، انبتنا رویاندیم، من کل شیء موزون، از هر شیء رویدنی موزون. کلمه موزون دو معنا دارد. یک اون میگن آقا چه صورت موزونی داره، میگن این چشما و بینی و دهانش خوب توازن داره با هم، عجب صورت موزون، عجب لباس موزونی دارید جناب عالی، یعنی خیلی هماهنگه، خیلی کاملا تولید بشه باید با این ضابطه ها تولید بشه، یعنی داره موزون میکنه استاندارد، اصلا موزون و استاندارده، این داره توزیعش میکنه، درستش میکنه. ما در زمین گیاهانی قرار دادیم که همه حساب شده و موزون و دقیق و انبتنا فیها من کل شیء موزون. حالا ما یه چیزی میگیم عزیزان و رد میشیم، ها میدونید لذت این بحث رو چی میفهمن؟ اونایی که کار کردن تو این مسئله، اونایی که زحمت کشیدن تو این. یه کتابی است من از دوستانم کمک گرفتم و متاسفانه ترجمه این کتاب رو عزیزان پیدا نکردن، ندانستیم که این ترجمه شد بالاخره یا ترجمه پارسی این وجود ندارد. The Bible, the Quran and Science. اصل کتاب نویسندش یا آقایی است موریس بوکایل فرانسوی است. بعد اینو به انگلیسی ترجمه کردم، خود مؤلف به یکی با هم کمک کردن ترجمهش کردن به انگلیسی. The Bible به اصطلاح کتاب مقدس یا انجیل، قرآن و دانش نوین علوم تجربی، به سانس دانش تجربی. این کتاب اومده فرازهای تجربی قرآن رو این نویسنده فرانسوی مطرح کرده. در صفحه 181 این کتاب The Animal and Vegetable میاد این بحث رو مطرح میکنه، بحث حیوانات در صفحه 181 و بحث گیاهان رو در قرآن مطرح میکنه، نباتات قرآنی رو قوقا کرده نویسنده اینجا. همین آیه رو مطرح میکنه و انبت نافی ها من کل شیء موضوع و توزین گیاهان رو توضیح میده و انبت نافی ها من کل شیء بهیج، حدود 20 آیه رو مطرح میکنه تو بحث نباتات و انبت نافی ها من کل شیء بهیج رو مطرح میکنه. یعنی چی؟ خدا از نباتات میگه ما من کل شیء بهیج، گیاهان حالت بهیج دارن. این بهجت گیاهان چه نقشی دارن؟ زوجیت گیاهان چیست؟ بسیار با بیان عالمانه اسرارهایی را از لطائف قرآن بازگو میکند این نویسنده و مطرح میکند و مثل این کار زیاد شده. البته نمونه های زیادی دارد که این کارها مسلمان و غیر مسلمان در این کار به هر حال وارد این میدان شدن و این زیبایی ها را مطرح کردن. ما یه چیزی میگیم رد میشین از ایران، اما اگر کسی کار عالمانه دقیق بکند اونگاه زیبایی های این رو بیشتر میفهمند. به همت عزیزی از دانش پژوهان یه کتابی چند روز قبل دست من رسید، گیاهان در قرآن. گیاهان در قرآن یه آقای ترجمه پارسی است، 4 تا سال قدس اینو چاپ کرده است، یه آقای هندی نوشته، دکتر هندی است، مجموعه نام‌های علمی خصوصیات و عوارض گیاهان در قرآن رو مطرح کرده است. اونها که کار کردن به سر این مطالب بیشتر واقف میشن و لذت این که در 1400 سال قبل خداوند به چه لطائفی اشاره میکند و چه زیبایی ها را بر زبان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی بازگو میکنند واقف میشن و یک گوشه از اون بحثی که عرض کردم از اعجاز قرآن هم اون اعجاز علمی قرآن رو از این باب بیشتر آشنا میگردند و مقرر به اون میشن. فرمود و انبتنا فیها من کل شیء موضوع، ما سفره رو وزن کردیم و توزین کامل کرد. بعضی از مفسرین از این آیه شریفه گفتن و انبتنا، مگر در مورد انسان خداوند نگفته است و انبتکم من الارض نباتا، شما رو ما از زمین انبات کردیم، انبات یعنی ایجاد. این آیه نه تنها گیاهان بلکه فراتر از این صحبت میکنه، میگه در وجود و هستی همه چیز موضوع است. یه معناش هم اینه که هر چی در وجود چی داره وزن خاصی داره، آهن وزن حجمی خاصی دارد، آب وزن حجمی خاصی دارد، لذا این توازن بین آب و آهن برقرار می‌گردد. چوب وزن حجمی، هر چیزی، هر عنصری، هر چه در دنیا یه چگانی و وزن حجمی خاصی دارد. خداوند توزیعش کرده بر اساس همون وزن به او لباس وجود پوشانده است و در اختیار انسان‌ها قرار گرفته است. و جعلنا لكم فیها معایشة و من لستم له برازقین، و قرار دادیم ما برای شما انسان‌ها و جعلنا لکم، و قرار دادیم برای شما انسان‌ها ما معایش. معایش جمع معیشت. خب ما این زمین و این سفره و این بساط رو انسان‌ها ابزار معیشت شما قرار دادیم، ابزار عیش و تنعم و زندگی که شما قرار دادیم. البته خیال نکنید فقط شما هستید تو دنیا و این دنیا مال شماست. خیلی نکته ظریفیه، توجه کنید. خیال نکنید خدا این روگاهی ما یه ادعا رو داریم که عرض به خدمتون دیگه خدا همه چی رو آفرید و برای ما و ما هستیم و همه کار. نه، و من لستم لهو برازقیم، یه موجودات دیگه هم هستن. این زمین اونها هم روزی میبرن، اونها هم روزی میخورن، اونها هم توی این زندگی میکنن که شما هیچ نقشی هم برای اونها ندارید، کاری هم خدماتی هم شما به اونها نمیدید، اما اونها به شما خدمت میدن. من همیشه عرض کردم استفاده ما از طبیعت یه طرف است، ما از طبیعت استفاده میکنیم، ما به طبیعت بهره نمیدیم متاسفانه. ما این شیوه استفادهمون نباتات حیوانات که اصلا ما هم در حال تزیه اونها هستیم، هیچ تعامل طرفینی نداریم، ما فقط داریم بهره میبریم و سود میبریم. قرآن خیلی ظریف این نکته رو میگه، اینا نکته هاست اگر یه جایی مطرح بشه خیلی طرفدار داره. و من لستم نهو برازدین، قرآن فرمود این دنیا رو معایش شما قرار دادیم و عیش موجوداتی که شما هیچ رزق و روزی و تر و برنامی برای اونها ندارید، خدا اونها رو اداره میکنند که سیمرغ در غار قسمت خورند. و عرض به خدمت نکایت این است که از اون کوچکترین موجود ذره‌بینی تا درشت‌ترین موجودات دریایی نمیدانم خشکی، هر کدام از اینها دارن بودجه اعتبار شده خدا رو در خلقت میبرند و میخورند و ما هیچ نقشی در زندگی اونها نداریم، بلکه اونها هزاران نقش تو زندگی ما دارن. اگر نباشن میفهمیم که یه منعار چند فتیر است. فرمود و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له بعازقین. خلاصه کنیم مطلب را، از زبان قرآن میگم خلاصه کنیم مطلب را. و هم من شیئن الا عندنا خزائنا و ما اولو نزله الا بقدر معلوم. اینا که چیزی نیست. و ام من شیئن، ببینید کلمه ام من شیئن نیست هیچ چیز، اینو به اصطلاح حالت نکره در سیاق نفی اون افاده کلیت می کند، یعنی همه چیز رو خداوند. و ام من شیئن هیچ نیست تو خلقت و آفرینش الا اون که اندنا خزائنا. ماده و ریشش دست کیه؟ دست مایه خداست، مایه های اون دست ماست. تمام موجودات پیرامون که شما میبینید، از خاک تا افلاک، از فرش تا عرش، از ذره تا ذره، از اتم تا کیهان، تمام این موجودات که میبینید همه ریشه های الهی دارند. تمام اینها خزائنش و مایه اون دست خداست، همه مایه های الهی دارند. من اینجا مایلم این جمله رو عرض کنم، و این من شیئن الا اندنا خزائنا و ما ننزله. خزائن تمام موجودات، خزینه یعنی چی؟ یعنی اون جایی که از اون اعتبار بیرون می آید، میگن از خزینه دولت واریز کنید این رو به حساب 900 این حساب خزینه وای اون خزانه دولت، اون جایی که مایه اصلی و اعتبار اصلی اونجاست، اونجا رو خزانه می گویند. و این من شیئن الا اندنا خزائنا، همه چیز در وجود اعتبارش دست ماست و مایهاش دست ماست. و ما ننزله و ما نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم. این از اسرارآمیزترین نکات و ظرافت قرآن کریم این آیه عزیز مخاطبان قرآن. و ما ننزله، ننزله رو بارها عرض کردیم، تنزیل یعنی چی؟ یعنی فرود آمدن. اون تا ما دو تا نزول داریم، یه نزول وقتی بنده از این بالا میام پایین میگن نزل فلان علی السطح، فلانی از بالای بلندی اومد پایین، این یه نزوله. شما میگید نزول اجلال کردن، یعنی از ماشین اومدن پایین، از مرکب اومدن پایین، نزول اجلال کردن از تا نزول پایین. اما یه نزول دیگه داریم که انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن که نازل شده، قرآن که نزول اجلال کرده، یعنی از یه جایی چشم موندید افتاد پایین قرآن؟ نه. اگر فرمود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن رو نازل کردیم، یعنی آهن، سنگ آهن یا تیران هاش 24 از آسمان خورد تو سر ما، این که نیست معناش. آهن که نمیفته پایین و انزلنا الحديد. یا اگر قرآن فرمود ما بز نازل کردیم، میش نازل کردیم، بز و میش که نازل نشدن بس تباس، اینا که اینجایی نیستن، اینه که خدا دو تا نزول داریم، یه نزول نزول حسیست، یه نزول شعنی و مقامیست. این آیه دارن این رو مطرح میکنه، هر چی که در وجود میبینید آهنه، یعنی عناصر، بزومیش حیوانات، گیاه نباتات، فکر اندیشه استعداد حافظه هوش ذخایر منابع انسانی منابع مادی، هر چی بگید مایه و خزینه اول اون در عالم ملکوت الهی است. خداوند لباس وجود میپوشد به این حقایق به مقداری که جهان مادی شما پذیرای آن می شود. این میشه ارتباط ملک و ملکوت. جل جناب الحق ای یکون شرعه. اصلا واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم در این قسمت که نگم به تعبیر ابو علی سینا جل جناب، اول نبض نهم در اشارات میگوید جل جناب الحق ان یکون شرعه لکل وارد. جل جناب الحق منزه از ساخت مقدس الهی، خیلی دور است از اون که هر کسی بتوانه با آبشخور علم او به حکمت او پامه گذاره و بداند چه کرده است در وجود جناب باری تعالی. خداوند چطور لباس وجود پوشیده است به انسان، به گیاه، به حیوانات، ریشه اینها کجا بوده است، طراحی اینها کجا بوده است، کجا شده است، چه مقادیری خدا به اینها داده است. خداوند هر شیعی رو به مقدار به تعبیر خودش، خداوند برای هر شیعی قدر معلومی قرار داده است در وجود. اینا همه نزول الهیست. خداوند از عالم اسرار ملکوت نازل کرده است اشیاء را، امور را، استعدادها را، فکرها را، حافظه‌ها را، انسانها را، وحی را، همه چیز. پس همه چی نازل شده نیست. لذا در اینجا فرمود به این منشه این الا عندنا خزائنه، همه چیز منشه شست ماست و ما ننزله، ما نازلش نمی کنیم الا به همون مقداری که شما نیاز دارید بشه، بیش از این نیازتون نیست. این مقدار همینه دیگه. موجودی زمین رو خداوند به همین شیوه تنظیم کرده است. اینها مقادیر الهیست، حکمت الهیست، علم الهیست که برای شما انسان ها قرار داده. بعض از مفسرین از این خواستن استفاده کنن من جمله این بحث رو که بالاخره اگر خدا هر مقدار ذخایر تو زمین قرار داده برای بشر همین بسه، بیش از این لو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الارض. اگر خدا بیش از این به انسان ها چیزی میداد دیگه طغیان انسان ها قابل کنترل به هیچ وجه نبود. اینم استفاده کرد از این آیه شریفه. خب فرمود پس بنابراین ما به تمام اشیاء وجود لباس وجود میپوشانیم، اینها رو میاریم در قالب و اندازه هایی. ببینید یک خیلی دیگه بس اگر بخوایم سنگینش کنیم خیلی سنگین میشه، به همین مقدار هم شاید سنگین بود. ببینید از عدل شما چی میفهمید؟ از عدل، از عدالت. وقتی میبینید واقعا یک کس گریبان چاک شده عرض به خدمتون بر خاک نشسته ای میان زیر گریب زیر بغلش میگیرن میگن امید حق تو بوده بگیر، سالیان سال حق تو رو خوردیم به خاک نشوندیم تو رو، حالا این حق تو بگیر. آخه عشق شما در میاد وقتی این عدالت رو میبینید، وقتی این عدالت رو میبینید. شما وقتی میبینید فرزند ابی طالب بیت المال رو جارو میکند، ابن ابی رافع گفت وارد شدم دیدم اینا دارن بیت المال جارو میکنن، بعد ایستاد علی شروع کرد به نماز خواندن، بعد دیدم اشکاش دارد میریزد کف بیت المال و میخواند هازا جنائی و خیاره فی از کل جان یده الی فی. پسر ابی طالب این انتخاب توست از دنیا، هر کسی فردا دستش به دهانش به انتخاب خودش. پسر ابی طالب انتخابت انتخاب خوبی است. وقتی انسان این مطالب رو میشنود، وقتی دست داغ شده که میخواد داغ بشه دست عقیل رو میبیند، بعد میگه صلی الله علیه یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، عدل مجسم در سیمای تو دیده میشود، عدالت مجسم لذت میبره انسان. این عدل همینه؟ آیا عدالت خداوند همینه؟ نه، چیزی نیست در قبال عدل الهی. خدا یه مقداری به عدالت لباس قابل تفهم و تفهیم پوشیده، بعد در سیمای علی نشانش داده که شما یه گوشه ببینید و ما ننزله الا به قدر معلوم. خدا یه گوشه از حکمت خودش رو، یه گوشه از علم خودش رو، از دانش خودش رو در ذهن و اندیشه 124 هزار انسان برجسته خلقت، یک گوشه از حکمت خودش رو در کتاب حکیم تنزیل العزیز الحکیم نازل کرده، لباس بهش پوشیده که ما ببینیم. اینا یک گوشه و رشهاتی از حکمت یا حکیم است، عدل یا عدل است، قدرت یا قدیر است، علم یا علیم است، عزت یا عزیز است، حکمت یا حکیم است. اینا یک گوشه هایی است که خدا نازل کرده. نازل کرد و الا او خزائنش چه خبره؟ این مادیات این داشت نمیدانم از رو خدمتون بگید پوشش روی زمین به زمانی از میکردم به دوستان همین خانم استرالیایی که واقعا زحمت هم کشیده برای حفظ محیط، استرالی تباری که اون سوی دنیا زندگی میکنه، در آخرین تحقیقات و تألیفات رو میگه بشر 1% از پوشش قابل مصرف گیاهی زمین رو شناخته و استفاده کرده، 99% از پوشش گیاهی قابل خوردن زمین رو بشر نچشیده، اصلا طعم نکرده. به سیب زمین و پیاز و گوجه فرنگی بشر سرشو بند کرده، نمیدونه 99% بهتر از اینا وجود داره در طبیعت، هنوز اینا رو فهمیده بلد نیست بشر. خب ما وقتی اینا چیه؟ اینا هیچی نیست، اینا یه گوشه ای از لباس پوشیدن به وجوده که خدا. حالا ببینید وقتی این لباس ها برداشته میشه، اینو گفتم که این جمله رو بگم، وقتی این لباس ها برداشته میشه خدا این تعینات رو بر میدارد، بعد ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارد، هر اون که خدمت جام جهان نما بکنند. بعد شما چی میپندارید؟ پسر ابی طالب مینشیند میگه لو کش قلقتا مزدت تو یقینا. اگر این پرده ها و تعین ها برداشته بشه، چیزی بیش از این که علی بهش رسیده به یقینش افسوده نمیشه. بعد اینجا میفهمه به کجا رسیده است این مرد، به کجا رفته است، به چه اسرامی از آفرینش الهی آشنا شده است. عذرخواهی میکنم که یه قدری افسار سخن گسیخت و یه مقداری پا گذاشتیم به مطالبی که شاید قدری مناسب محفل نبود. فرمود و ارسلنا الرياح لواقه فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم، و ارسال کردیم و فرستادیم ریاح را، بادها را که عامل لقاح باشند، بادها را فرستادیم برای جفتگیری و زوج شدن به تولد فرزند. حالا این چه زوجگیری و جفت شدن و لقاحی است که بادها انجام میدن؟ و ادامه این مطالب انشاءالله میمونن که فردا شب منظر مبارک عزیزان انشاءالله ادامه این مطالب رو به سمت مبارکتون خواهم رساند. خداوند سبحان با گوشه ای از اسرار بیکران با عظمت خلقت خیش ما را نیز آشنا بگرداند. نوری از ساحت قرآن کریم و از آیات وکیلاتش به دلهای ظلمانی ما بتاباند. دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه. علی ابن ابی طالب با کسی شوخی نداره، به ذات خودش قسم نه قلوف میکنه نه دروغ میگه. علی تمام وجود رو بهش بدم، یک کلمه امیرالمومنین خلاف نمیگه. بقول اینجاست ایام، ایام شهادت کف ولی الله هست، ولیت الله بود، کلایق ولی بود، به غیر او کلا بود چنین جلال و بخت و فر. امیر المؤمنین با تمام عظمتش جملش اینه، بارها خواندید شنیدید، فاطمه جان نفسی علا زفراتها محبوست یا لیتها خرجت مع زفراتی. همین کافیه که بدانیم فاطمه کیست. چان علی بدون تو نمیتواند در کالبد بماند فاطمه، کاش که با نفس کشیدنها روح و جان من هم پرواز میکرد و به نزد تو میامد. این میشه یک گوشی از شناخت مقام زهرای مرضیه سلام الله علیها با شناخت این معرف که علی است. ابن عبدالحدید معتزلی می نویسد که جنگ بدر به پایان رسید، اسرایی رو گرفتن مسلمانان، بعد اهل مکه فدا فرستادن، یعنی هر کسی هر مالی داشت میفرستاد که اسیرش رو مسلمان ها آزاد کنن. همینطورم میشد. از کسانی که اسیر شد در جنگ بدر داماد پیغمبر بود، ابوالعاص شوهر زینب بنت رسول الله، هنوز مسلمان نشد است، نیومده است، در مکه با زنش اسیر شد داماد پیغمبر. مسلمان از اون طرف مکیان میفرستادن فدا که کسانشون آزاد بشن. زینب دختر رسول خدا فدا فرستاد، اونم چیزهایی فرستاد برای ابوالعاص که شوهرش آزاد کنه. در میان چیزهایی که فرستاد یه قلاده بود، یه گردنبندی بود که این گردنبند رو شب عروسی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها به دخترش هدیه داده بود. تا که باز کردن یک چک در حضور پیغمبر میگفتن این مال کی، این مال کی، پیغمبر دستور آزادی میدادن در شورای مسلمانان، تا که چشم پیغمبر افتاد به این قلاده‌ای که یادگار خدیجه بود است و به گردن دخترش بسته شده، تا که این رو دید رقت عینا، چشمهای پیغمبر آب افتاد و شروع کرد پیغمبر به آهسته و آرام گریستن. مسلمان ها نگاه کردن متأثر شدن، یا رسول الله چیست؟ فرمودن این یادگار خدیجه است که به دخترم زینب داده است، به او فرستاده برای فداء همسرش. مسلمان ها فهمیدن که چی گذشت دل پیامبر، فرمودن یا رسول الله اگر اجازه میدید ما گردنبند رو به احترام دخترتون برمیگردونیم و شوهرش رو هم بدون گردنبند آزاد میکنیم. همین کارم کردن، عبدالباس آزاد شد، برگشت مکه. ابن عبدالحدید این ماجرا رو می نویسد، میگه من این ماجرا رو خوندم در تاریخ. ابن عبدالحدید شارع نهج البلاغه معتزلی سنی، میگه بعد رفتم پیش نقیب علوی استادم، ازش سوال کردم، گفتم آیا شأن زینب بالاتر بود یا شأن فاطمه؟ آیا اهمیت فاطمه بیشتر بود یا اهمیت زینب در نزد خدا؟ آیا پیغمبر گفته که مثلا زینب بزعه وجود منه، پاره تن منه، یا روحی الذی بین جنبه جانیست که تو تن منه؟ یا در مورد فاطمه گفت؟ نه، فقط در مورد فاطمه گفته پیغمبر. گفتم آیا اون عمل کردی که در حضور پیغمبر مسلمانان کردن با زینب قابل قیاس هست با عمل کردی که با زهرا کردن که هنوز چند روز از فوت پدر نگذشته است؟ عمال حکومت بریزن از فدک، از کادوی رسمی پیغمبر و پیشکش پیغمبر رو از چنگ فاطمه در آورن و هنوز چیزی نشده باشد یه مرتبه ببینن شعله های آتش از درب خانه وحی و زهرا و مرضیه داره با آسمان بلند میشه. آیا خوب شأن زهرا رو رعایت کردن؟ آیا درست عمل کردن؟ آیا اشک‌های دیده پیغمبر رو درست از رخسار پیغمبر گرفتن؟ آیا این بود که بگن درون خانه فاطمه است بگوید و این ولو فاطمه باشد، هر که باشد درون خانه؟ سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوه.